در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
به نام او که هر جا قدم می گذاریم قلم رو اوست، خدای خوب و مهربان. سلام به شما دوستان جوان، شما که دوستی و همنشینی با قلم در زندگیتان حرف اول میزنه، شما که قانون بایستگی محبت و همدلی را خوب یاد دارین و میدانین که همدلی همیشگی است و از بین نمیره و از یکی به دیگری منتقل میشه. دوستان، امروز سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام شکافنده دانش هاست. او که قلم به دستان زیادی را تربیت کرد که با روایت حدیث از زبان ایشان معارف دینی را به ما برسانند. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت این امام بزرگوار را که پنجمین ستاره منظومه ولایت عشق هستند. امروز هم همدلی و مهربانی هایتان تا ساعت 6 عصر می خواهیم. 60 دقیقه همسفر شدن با شما، یعنی 60 دقیقه حرکت در قلمرو عشق و همدلی. ارغوان حیدری هستم و همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، جناب آقای بینش نویسنده، فاطمه سادات میرتقی صدابردار، نرگس بهرامی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان امروز هم در خدمتتان هستیم.
جوان افغانستانی،
میخندی تا دنیا رنگی تا شبه.
جوان دیروز افغانستانی،
با لبخندت شادی بی انداز شبه.
اگر میخواهی در اوج باشی، بر روی موج جوانی سفر کن.
دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی خواه،
بیا همیشه در اوج باش، بیا همیشه روی موج باش، روی موج جوانی. هر روز از شنبه تا پنج شنبه
۳۸۲۶ شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. parstoday.com/tari هم نشانی اینترنتی ماست. موضوع بحث ما دوستان قلم بوده از ابتدای هفته و امروز هم آخرین گپا را در این باره میزنیم. خواهش میکنیم که تا پایان با ما همراه باشین. دوستان، در روزهای گذشته ما درباره حقوق بشر آمریکایی با شما دوستان گپ و گفتی داشتیم. امروز هم می‌خواهیم باز هم به یکی از جنبه‌های دیگر ادعای آمریکایی‌ها بپردازیم. ما نمیگیم، خود کارشناسان غربی میگن که امریکا به بهانه دفاع از کشورها با خشونت می‌خواهد به اهداف سیاسی و اقتصادی خود برسد. مایک والاس، یکی از اعضای پارلمان اروپا، گفته ایالات متحده و ناتو تا کنون با شعارهای بشر دوستانه اما به بهانه‌های مختلف میلیون‌ها دلار را برای نابودی افغانستان خرج کردند. و ای همچنین گفته که امریکا و ناتو زیرساخت‌های افغانستان تخریب کرده و حقوق بشر را در این کشور به مدت 20 سال زیر پای گذاشتند و حتی به ای هم اکتفا نکرده و می‌خواهد که افغان‌ها را از گرسنگی بکشه. همه می‌دانیم که امریکا در هر نقطه‌ای که قدم مانده جنایت آفریده. آمارهای سازمان ملل متحد میگه که طی 21 سال گذشته بیش از 36 هزار غیر نظامی قتل عام شدند. اینا نه جلوه بلکه ستون‌های شکل‌گیری حقوق بشر آمریکایی است. نمونه دیگه این که امریکایی‌ها چند روز قبل از خروج ننگینشان از افغانستان بروی غیر نظامیان در فرودگاه کابل تیراندازی کردند و بسیاری از افغان‌های بی‌گناه را کشتند. بلوکه کردن پول‌های افغانستان هم خودش یک جنایت دیگه است. رابرت فرانسیس بویل، فعال حقوق بشر در دانشگاه ایلوینیز آمریکا، بلوکه کردن میلیاردها دلار از دارایی‌های مردم افغانستان مصداق بارز نسل کشی افغان‌ها خواند و گفت که اقدام بایدن یک جنگ اقتصادی غیرقانونی است که می‌خواهد افغان‌ها را از گرسنگی بکشه. اینا همه نمونایی که گفتیم یک مشت از خروار بود از حقوق بشر آمریکایی. در اولین بخش صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات را می‌شنویم.
صد گپ با یک گپ.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیوی شما. اولا نسبت به شعاری که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن و غربی‌ها کلاً مطرح می‌کنن به نام حقوق بشر، به نظرم یک ابزاری هست که غربی‌ها از این شعار حقوق بشر استفاده می‌کنن برای سلطه، چون ما کلیتاً نظام غرب و نظام سلطه می‌دانیم، برای استعمار کشورها و به استضعاف کشیدن کشورها از ابزارها و شعارهای رنگارنگ و زیبا استفاده می‌کنن، مثل شعار دموکراسی، مثل شعار رأی مردم، مثل همین بحث حقوق بشر. اما در همین شعار حقوق بشر خود، غربی‌ها در جای جهان نشان دادن که با استانداردهای دوگانه عمل می‌کنند. چنانچه در شعار دموکراسی خواهی خود هم دوگانه عمل می‌کنند. شما در یک جاهایی می‌بینید که اکثریت مردم اون منطقه و اون کشور با حاکمیت مخالفت دارند، اما غربی‌ها پشت سر اون دیکتاتورها ایستادن و از اونها حمایت میکنن. بنابراین اصل این مسئله که صداقت غربی ها در تطبیق شعارهایشان زیر سوال هست. در افغانستان هم با همین شعار حمایت از دموکراسی، تأمین حقوق بشر، تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدن و افغانستان رو به اشغال کشیدن. هر یک از این مباحث رو که شما بررسی کنید در افغانستان، مشاهده می کنید که عملکرد غربی ها بر خلاف شعارهای اونها بوده. در جنگ یک اصلی پذیرفته شده و اون حقوق نظامیان است به عنوان یک فرعی از حقوق بشر. در جای جای کشور در طول دو دهه، قریب به دو دهه که غربی ها در افغانستان حضور داشتن، ما شاهد بمباران عروسی ها بودیم. در عزیزآباد شندن عروسی مردم غیر نظامی رو به خاک خون کشیدن. شاهد عملیات های شبانه بر خانه های مسکونی مردم بودیم. شاهد دستگیری و بازداشت افراد بیگناه بدون اسناد، بردن اونها در زندان بگرام، در زندانهای گوانتانامو، سالها افراد بیگناه بردن، شکنجه‌های بسیار زیادی و غیر انسانی اونا رو کردن و بعدن ثابت شد که اینا افراد بیگناه بودن. خدا رحمت کنه شهید دکتر سید علیشاه موسوی مدت در گوانتانامو بود، یک فردی که اصلا نه رفتار او، نه سابقه او، نه به تروریسم هماهنگ بود، نه به یک فرد جانی، یک آدم فرهنگی مجاهد رو در گوانتانامو سالها نگه داشتن و امثال دکتر سید علیشاه موسوی فراوان بود. پس شعار حقوق بشر و عدم شعار حقوق بشر، حمایت از زنان و کودکان و مردم اقلیم‌ها و کشورهای مختلف بر اساس منافع اونها عیار میشه. استانداردی که این شعارها را به عنوان ابزار استفاده میکنن منافع اونهاست. در افغانستان هم متاسفانه هم خود اونها مرتکب نقض حقوق بشر شدن، هم از کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده بودن از اونها حمایت کردن. این در افغانستان. ما نگاه ما به حقوق بشر آمریکایی این است که حقوق بشر آمریکایی شعاری است در راستای سلطه، شعاری است در راستای استعمار و استثمار کشورها و استضعاف کشیدن اونها، و ما هیچ باوری به اونها نداریم. اگر بخواید موارد رو استقصا کنید، چه در افغانستان که کشور ماست، چه در عراق که حضور نظامی داشتن، چه در کره جنوبی که حضور نظامی داشتن، تعرض و تعدی که در کره جنوبی، آمار رو ببینید که نظامیان ساکن در کره جنوبی تعرض جنسی به خانم‌های کره جنوبی انجام دادن، چون مسئولیت دارن هیچ کسی هم نمیتونه چیزی به اونها بگه. اینها در قندهار در زمان حضور آمریکایی‌ها یک افسر از پادگان و از مرکز نظامی خود در قندهار مست بوده، مشروب زیاد خورده، بیرون میشه وارد یکی از قرای قندهار میشه، مردان اونها رو به رگبار میبنده، به نوامیس اونجا تجاوز میکنه. نه تنها که کسی او را محاکمه در افغانستان نمی کنه، بلکه قوای آمریکایی به صراحت اعلان می کنند که حاکمیت افغانستان حق محاکمه این افسر و سرباز مار نداره. هم قتل نفس مرتکب شده، هم تجاوز به نوامیس مرتکب شده، اما هیچ تعرض صورت نمی گیره، چون سلطه هستند، چون اونها زورگو هستند، چون اونها مستکبر هستند. بنابراین عیار و میزان و معیار حقوق بشر آمریکایی رو منافع اونها شکل میده.
دوستان، ساعت 5:15 دقیقه است. روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. موضوع ما قلم بوده از ابتدای هفته. امروز آخرین گپاره در این باره با شما خواهیم زد. همیشه پای یک قلم در میان هست، قلمی که پایش لغزید و جامعه رم لغزاند، قلمی که جمله را حذف کرد و تعبیرهای نادرست از متنی ایجاد کرد، قلمی که جمله را اضافه کرد و باورهای نادرست را به وجود آورد، قلمی که آمدانه ننوشت چیزی را که باید می‌نوشت، قلمی که آمدانه نوشت چیزی را که نباید می نوشت. این قسمی است که گاهی ما با یک تاریخ تحریف شده روبرو هستیم. دوستان، معمولا قلم ابزار نوشتن میدانیم، اما قلم به معنای سبک نوشتن هم هست. مثلا وقتی میگیم جلال آل احمد قلم خوبی داره، یعنی سبک نوشتاریش خوب است. وقتی میگیم قلم فلانی طنز هست، یعنی زبان و سبک نوشتش طنز هست. یا وقتی میگیم که فلانی قلمش رساست، یعنی به قسمی نوشتن میکنه که هر کسی اون نوشته رو بخونه منظورش هم میفهمه. خب، صحبت‌های یک بانو از ولایت بلخ که نویسنده هستند را با هم می‌شنویم.
با سلام و وقت خیر، فاطمه خاوری هستم، یکی از نویسندگان شهر مزار شریف و عضو انجمن خانه داستان بلخ. مدت طولانی میشه که می نویسم و در این مدت در جشنواره‌های داخلی اشتراک کردم و توانستم که عضو مقام شوم و البته در ششمین جشنواره فرشته که یک جشنواره بین‌المللی بود اشتراک کرده بودم دو سال قبل و توانستم مقام برتر از آن خود کنم. نوشتن به طور غیر مستقل در بعضی مجموعه کتاب ها مثل مجموعه شبیه گلان سمیرا و مجموعه برنگ آتش چاپ شده، اما مستقلانه خودم تانستم که مجموعه داستان ما به عنوان پشت مرز چاپ کنم و به دست علاقمندان برسانم. همین سال جاری چاپ شد و کوشش دارم که بتانم یک مجموعه دیگر هم وارد بازار بکنم که البته هنوز ابراستاری نشده. متاسفانه در جامعه ما در مورد این که چگونه میتونیم از قلم بهترین استفاده کنیم هیچ آگاهی دهی صورت نگرفته. ما تمرکز گفتاریم در مورد مکاتب است. مثلا ما در مکاتب اصلا موضوع انشا نداریم. دانش آموز یک سیستم فشرده و مکانیک داره پیش میبره و اصلا در مورد مهارت نوشتن او کار نمیشه. ما به ندرت میبینیم که شاگردا بتونن مقاله بنویسن و او هم برای مسابقات مقاله نویسی است که گهگاهی برگزار میشه. برای همین مثلا دانش آموزای مکاتب ما اصلا در مورد مقاله نویسی و یا چگونه نوشتن مقاله و یا حتی داستان نویسی نه معلومات دارن و نه علاقه ای. و من مطمئنم که به ندرت میتونین یک دانش آموز پیدا بکنین که خاطره بنویسن و این باعث میشه که جوانان ما، نسل ما با نوشتن کمتر آشنایی پیدا کنن. خب مسلما دوران دانشگاه وقتی با اونها موضوع تحقیق داده میشه و بعد اونها تحقیقات خواسته میشه، اونا سعی میکنن که فقط به خاطر نوشتن انجام کار خانگی و یا کار صنفی خود یک تحقیق پیش پا افتاده را تهیه کنند، در حالی که اگر از دوران مکتب با اونا راهنمایی صورت بگیره و راهنمای لازم در حوزه نوشتن، اهمیت نوشتن، کاش علاقه اونها به تحقیق، علاقه اونها به نوشتن بیشتر رشد خواهد کرد. ما متاسفانه یک کمبودی است که ما در نظام آموزش خود می‌بینیم. مثلا برای خود ما در ابتدا اینکه چگونه با استفاده از قلم میتونیم خاطره بنویسیم باعث شد که من رو بیارم به خاطره نویسی و برای مدت طولانی عادت این بود که هر روز خاطرات خودم بنویسم. اما بعدا وقتی که در صنف بالاتر به ما یاد دادن که میتونیم با استفاده از قلم داستان نوشته کنیم و من شروع کردم به نوشته کردن، قلم ابزاری شد برای من برای نوشتن داستان ها. و خب وقتی که وارد دانشگاه شده بودم یاد گرفتم که میشه با نوشتن با استفاده از قلم مقالات تحقیقی نوشت و خب تلاش کردیم که شروع کنم به تحقیق و پژوهش. پس وقتی که به ما یاد بدن چگونه از سلاح استفاده کنیم، ما میتونیم آثار بهتری خلق کنیم.
دو موجود ز هستی گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است، یکی من و دیگرش مادر است. شام غریبان قسم، با شام یتیمان قسم. دو موجود هست که گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است. ستایش کنم زن که او مادر است، ستایش کنم زن که او مادر است، که مادر سزاوار زیب و فر است، که مادر سزاوار زیب و فر است. با شام غریبان قسم، با شام یتیمان قسم. دو موجود هست که گرامی تر است، یکی من و دیگرش مادر است.
درود به شما دوستان و همراهان ارجمند که با ما هستین با برنامه خودتان روی موج جوانی. درباره قلم و اهمیتش با شما صحبت میکنیم. دوستان، دنیای قلم ها خیلی متفاوت هست. یک قلم هست که آباد میکنه، یک قلم هست که تخریب میکنه. کم نبودن قلم های ویرانگرتر از بمب ها. یک قلم آدم ها را از خواب بیدار میسازه و یک قلم دیگه آدم ها را به خواب میبره. یک قلم است که اسلحه به دستت میته، یک قلم است که گل به دستت میته. یک قلم جهان ما را خشک و بیروح میسازه و یک قلم دنیای ما را سبز و پرتراوت میکنه. امام خمینی رحمت الله علیه میفرمایند اشخاصی که قلم در دستشان هست متوجه باشند که قلم آنها و زبان آنها در حضور خداست. باز هم در این مورد با شما صحبت میکنیم دوستان نازنین. بریم سراغ بخش بعدی با اجرای جناب آقای موحد.
هشتگ دور دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان، عصرتان بخیر و سلامتی. بنده هم سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام از نوادگان پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. در بخش هشتگ دور دنیا با ما باشین. دو تا خبر و چند دانستنی کوتاه. نتایج مطالعه جدید محققان چینی و آلمانی نشان می‌دهد مجرد ماندن خطر مرگ را افزایش می‌دهد. گروهی از محققان آلمانی و چینی در مطالعات جداگانه اظهار کردند که تجرد خطر مرگ افراد را افزایش می‌دهد. با گزارش ایسنا، آیا زندگی مجردی می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد؟ نتایج مطالعه جدید محققان اولین شفاخانه وابسته به دانشگاه طبی
آنهویی چین نشان میده که افراد مجرد در معرض خطر بیشتری برای مرگ بر اثر ابتلا به سرطان معده قرار دارند و برعکس بیمارانی که همسر دارند بیشتر احتمال دارد که تشخیص زود هنگام سرطان را دریافت کنند و این امر با شواهد مبنی بر این که داشتن همسر از افراد در برابر مرگ زودرس محافظت میکند میافزاید. نویسندگان این مطالعه میگویند مجرد بودن باید یکی از عواملی باشد که دکتران برای تعیین مدت زمان زندگی بیماران باید از آن آگاه باشند. مشاهده یک ماهی شفاف نادر و عنکبوت دریایی بزرگ در اعماق دریا. با گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، دانشمندان یک ماهی شفاف نادر و یک عنکبوت دریایی عظیم الجثه را در آبهای آلاسکا مشاهده کردند. این ماهی شفاف به حلزون ماهی خالخالی معروف است. این ماهی نادر با ظاهر عجیب بدن شفاف متمایل به قرمز دارد که به آن اجازه می‌دهد براحتی خود را در اعماق تاریک اقیانوس که به ندرت نور خورشید به آن راه می‌یابد پنهان کند. سارا فردمن زیستشناس ماهی در اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا می‌گوید برای مدت طولانی امیدوار بودم که یکی از اینها را شخصا ببینم. فردمن و تیمش این ماهی را طی بررسی‌هایی که اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا هر ساله در جزایر آلوتین در آلاسکا انجام می‌یافتند و می‌گوید تاکنون در این چند هفته‌ای که در حال بررسی هستیم 4 یا 5 مورد از این ماهی خاص را پیدا کردیم. با این حال بعید است که یک فرد معمولی این ماهی خاص را ببیند. اونا در عمق حدود 100 تا 200 متر یافت میشن، بنابراین معتقدم که یک فرد معمولی هرگز با یکی از این ماهی ها روبرو نخواهد شد. دانستنی ها دوستان جوان، دیروز یا در برنامه دیروز حقایق جالب درباره بدن انسان در برنامه روی موج جوانی خدمت شما گفتیم و وعده دادیم که در این برنامه هم نکات را در مورد این حقایق خدمت شما تقدیم کنیم. جالب است بدانید 6 ماه طول می کشه که ناخن دست یا پا از ریشه تا نوک رشد کند. پوست بزرگترین عضو بدن است. اندازه آن در یک انسان بالغ به حدود 1.9 متر مربع می رسد. سلول های پوستی به طور مداوم ورقه ورقه شده و می ریزند. هر انسان در طول زندگی خود معادل 18 کیلوگرم سلول پوستی از دست می دهد. وقتی میخوابید حدود 8 میلیمتر قد میکشید و وقتی بیدار میشین دوباره به قد اول خود برمیگردید. دلیل این امر آن است که وقتی نشسته یا ایستاده اید صفحات غضروفی بین مفاصل به خاطر جاذبه زمین مثل اسفنج فشرده میشن. یک انسان غربی معمولی در طول عمر خود 50 تن غذا میخوره و 50,000 لیتر هم مایعات مینوشد. هر کلیه یا گرده حاوی 1,000,000 فیلتر مجزاست. کلیه ها در هر دقیقه به طور میانگین حدود 1.3 لیتر خون را تصفیه میکنند. عضلات تمرکز کننده چشم ها روزی 100,000 بار حرکت می کنند. اگر قرار باشد عضلات پاها هم به همین میزان تحرک داشته باشند انسان باید روز 80 کیلومتر راه برد. جا جالب است بدانید حرارتی که بدن انسان در 30 دقیقه تولید میکنه میتونه حدود 2 لیتر آب را به جوش بیاره. یک سلول خونی ظرف مدت 60 ثانیه تمام بدن را دور میزنه. ٪90 اطلاعاتی که از دنیای پیرامون خود به دست میاریم از طریق چشم هاست. و اگر میخواهید هویت خود را مخفی نگه دارید، زبان خود را از دهان خارج نکنید. درست مثل اثر انگشت، همه انسان ها اثر زبان منحصر به فرد دارند. تشکر از همراهیتان در بخش هشتگ دور دنیا از روی موج جوانی. تا لحظات دیگر با همکارم خانم حیدری همراه باشید.
دعا و سلام از طرف والده جگرسوز برای فرزند عزیزم. خدا کند که جور و صحت مند باشید. اگر جویای احوال مایان باشید تا تحریر ورقه هازا صحت داریم و جانجوری و صحت مندی شما را از درگاه خداوند متعال خواسته و خواهانیم. یادش بخیر نه؟ گپ از قلم هست. گفتیم بعضی از خاطرات قلمی زنده شوه ای متن را برای شما خواندیم. خب بله، یک زمانهای اهل قلم بسیار قدر داشت، ولی هم قطعا شما اهل قلم را قدر میکنین و جایگاهش را میشناسین. اما او اهل قلم که ما میگیم در حد همی عریضه نویس های پیش محکمه ها بودن، با اونا میرزا میگفتن. میرزاها در قریه ها خیلی قدر داشتن. مادری که بچهش در مسافرت بود، نان گرم را ما بین دسمال پیش میکرد و میرفت پیش میرزا و ازش میخواست که برای بچهش نامه نوشته کنه. او هم نوشته میکرد دعا و سلام از طرف والده. وقت‌ها رفیق نیمه راه بوده. بله درست شنیدین. همه ما و شما خاطره داریم از زمانهایی که قلم ما رنگ نداده. یک موضوع خیلی مهمی بوده که می‌خواستیم یادداشت کنیم که یا قلم نداشتیم یا رنگ قلم خلاص شده و دیگر رنگ نداده. در میان جلسه امتحان رنگ قلمت خلاص میشه. در اون لحظه که زمان برات مهم هست تا قلم از کسی قرض بگیری، دنیا سرت قیامت میشه. یادتون هست که گفتیم قلم به معنای فکر هم هست؟ آله، رنگ قلم ما تمام میشه خیر است. اگه فکر و اندیشه ما ناگهان تمام شوه چطور کنیم؟ ناگهان هنگ میکنی، ناگهان هیچ چیزی به ذهنت نمیرسه که نوشته کنی. خب مسمه جان جعفری در مزار گفتگویی با یکی از داستان نویسان مطرح افغانستان انجام دادن که با هم میشنویم.
به نام الله پاک، خداوند جان و جهان آفرین. سلام یاران و همدلان روی موج جوانی، امیدوارم هر کجایی که هستین روزگارتان پر خیر و برکت و هوای دلتان بارانی باشه، بارانی از مهر و محبت. ممنون که امروز هم با ما مسمه جعفری در شهر مولا علی علیه السلام مزار جان همراه هستین. دوستان عزیز، در این روزها صحبت هایی داشتیم از قلم و قلم بدستان. امروز استاد تقی واحدی از داستان نویسان و پژوهشگران در مزار شریف را با خود داریم، ازشون بیشتر میشنویم. سلام استاد، اول تر از همه میشه بگین شما بیشتر در چی زمینه هایی مینویسین و قلم به دست گرفتن چه حسی به شما میده؟
خب تجربه من بیشتر در عرصه داستان نویسی بوده، ولی در کنار از او کار روزنامه نگاری و بعضی کارهای پژوهشی هم انجام دادیم. مهمترین حسی که از نوشتن به ما دست میده معنا دادن به زندگی است و یکی یک انسان مفید میتونم باشم.
بسیار خوب جناب استاد، از نظر شما کسی که قلم به دست میگیره چه معیارها و چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشه تا ارتباط خوب بین قلم به دست و مخاطب ایجاد شود؟
خب بعضی مسائل که است مسائل فنی است، مثل هر فنی نویسندگی هم بعضی معیارهای خاص خود داره که باید یک نویسنده را مراعات بکنه، ولی به طور کلی یک انسانی که میخواد تاثیرگذار باشه به عنوان نویسنده باید در درجه اول امانتدار باشه، دقت داشته باشه و یک تعهد اجتماعی داشته باشه نسبت به اخلاق عمومی و عرف عمومی جامعه و اینا را مد نظر گرفته به حساب اقدام به تألیف بکنه. و نکته دیگری که بسیار مهم است ایست که گپی را که مطرح میکنه واضح باشه که سبب کج‌فهمی و سوی تفاهم نشه.
بسیار خوب، و در ادامه بفرمایید که ارزش و جایگاه قلم را در شرایط امروز افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنین و وظیفه و رسالت قلم به دستان در زمینه چی است؟
خب مهمترین وظیفه یا تعهدی که قلم به دست احساس میکنه و یا باید احساس بکنه است که اقدام به روشنگری در جامعه بکنه از طریق آنچه که مینویسه. یک جایگاه قلم در شرایط فعلی در جامعه افغانستان چطور هست؟ هم میتونیم به جنبه های مثبت از اون نگاه بکنیم و هم جنبه های منفیش مورد توجه قرار بدیم. از لحاظ جنبه های مثبت امی است که به دلیل از اینکه ارتباطات خیلی آسان شده و گسترده شده، یک نویسنده خوب میتونه راحت تر مطرح شده، تاثیرگذاری بیشتر و گسترده تری داشته باشه و به هر حال ارتباطات آسان تر شده. این کار نویسنده را آسان میکنه و با همون دلیل شاید ما فعلا نسبت به دههای قبل نویسنده های به مراتب بیشتر داریم. این در عین حال تکنولوژی ارتباطی باعث ازی شده که به هر حال دستگاه هایی که اقدام به محدودیت میکردن نسبت به آزادی بیان حال نتونن و کارهای گذشته خود داشته باشن، در نتیجه دست نویسنده بازتر شده. در عین حال این سهولت ها باعث شده که بسیاری کسایی که دست به نوشتن میزنن به حساب امو معیارهای نوشته خوب و مراعات نکنه و دیگه در این زمینه حساب سهلنگارانه رفتار بکنه که این برحال باز آسیب میزنه به جایگاه نوشته و کتابت.
بسیار خوب، جان سپاس از این که وقت گذاشتن جناب استاد.
سلامت باشین، شما هم تشکر.
ممنون شما، عاقبتتون بخیر باشه.
سوئیسی به نام هنری دونانت به ایتالیا سفر کرد. اوقایتا فرانسوی ها و اتریشی ها در یک شهر با هم جنگ میکردن و هزاران زن و مرد زخمی به خاطر کمبود کمک های اولیه جان میدادن. دیدن این صحنه ها دونانت را بسیار تحت تأثیر قرار داد. او در سال 1862 میلادی خاطرات خود را از این جنگ چاپ کرد. او در این کتاب از تمام مردم جهان خواست که سازمانی تأسیس شود که بتانه به مجروحای جنگی و مجروحای اتفاقات دیگر کمک کنه. تحت تأثیر این کتاب در سال 1864 16 کشور با تأسیس صلیب سرخ موافقت کردند. میبینین که یک کتاب کوچک چطور جهان را متحول ساخت. نقش قلم یعنی ای از این قسم داستان ها و از این دست تحولاتی که اهل قلم به وجود آوردن شما زیاد شنیدین.
به نام خدا. با سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. حکمت وایزم فعلا ام دی استوماتولوژ و فعلا مصروف طبابت در ولایت هراس. به نظرم که اگر بیم بگم ارزش قلم، هیچ آدم نمیتونه بیان بکنه که قلم چه ارزشی داره، چون واژه قلم خیلی یک واژه پرمعنا و مفهوم میتونه داشته باشه، در نزد هر شخص متفاوته که چه معنا مفکوری از او خود شخص بیان میکنه. قلم خیلی جایگاه با ارزش داره در نزد خودم مخصوصا و علاوه اشخاص دیگه، مخصوصا اشخاصی که اونا چی خطاطند و نوشتاری میکنند و میتونن تمام او مفکوری خود به علاوه که بنویسن میتونن نقاشی بکنن.
وقتها گپ حمایت از اهل قلم پیش می آید و ای که چطور اهل قلم را حمایت کنیم. ما در عصر ارتباطات و تسخیر فضا زندگی می کنیم، ولی شگفت انگیز است که در این عصر بعضی از کتاب ها با تیراژ 200 جلد و حتی کمتر به بازار می آید. ای برای نسل امروز واقعا یک فاجعه است. حمایت از اهل قلم یک معنای چیست که نیاز به خواندن را در خود احساس کنیم، تشنه خواندن باشیم، از خواندن سیر نشویم. مثل زمانی که تشنه میشیم و آب میخواییم، اما قسم هم تشنه دانستن باشیم. و قول دکتر قیصر امینپور، میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت چنان که لب تشنه آب را.
عبدالحلیم قیومی هستم. بنده با قلم آشنایی کامل دارم فضل خدا، و یگانه علاقه که دارم برای قلم کتاب است. خوشبختانه میتونم ماهانه حداقل یک جلد کتاب مطالعه بکنم، و وقتی که قلم بزرگترین اسلحه انسان بوده که با قلم ما میتونیم قله های بلند معرفتی و معنوی خیش را تعیین نموده و به مقاصد خود دست یابیم. انسان هایی که با کتاب و قلم آشنایی کامل دارند میتوانند در جامعه و کشور خیش خدمات شایانی را انجام دهند، از قبیل اقتصاد کشور، فرهنگ، تئاتر، ساختمان و غیره. زمانی که ما بخواهیم یک جامعه عاری از جنگ و بدبختی و جدل داشته باشیم، باید بالای نسل جوان کشور کار کنیم تا یک نسل روشنفکر به جامعه بار آید که بتانیم خود از این بدبختی ها نجات بیابیم.
سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز. انشالله که روز خوبی را در پیش گرفته باشند. شاید به خاطر از این که سواد دانش خودش انسان به کمال میرسانه و سواد دانش خودش راهنمایی میکنه انسان، همینطور که پیامبر ما تانست با قرآن ما را راهنمایی کنه و کلام خداوند به صورت نوشته در قرآن بر ما آورد، ما میتونیم که بگوییم که پس ارزش قلم به خاطر دانشیه که به مردم میده، ارزش قلم و سواد آگاهی و راهنمایی هست که به انسان میده، به خاطر همین شاید ارزشش در اسلام زیاد باشه.
بله، خب نقش قلم بسیار زیاد هست. هر چقدر که ما بگیم و بشنویم باز هم کم هست در این زمینه. دیگه ما به عنوان یک چیزای مقدمه‌ای در یک هفته با شما در این مورد صحبت کردیم، برای که تشویق شویم هم خود ما و هم شما که به سمت قلم و کتاب پیش بریم. بحث موضوعی را در همین جا خاتمه میتیم، اما شما همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، زمان گونه که میدانید امروز سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هست. امام پنجم شیعیان را لقب باقر یعنی شکافنده دانش ها دادن. بیشترین حدیث از ایشان و امام صادق علیه السلام فرزند برومندشان هست. دانشمندان زیادی همچون ابن مبارک، زهری، اوزاعی، مالک، شافعی، زیاد ابن منذر نهدی و سایر دانشمندان از برجستگی علمی ایشان سخن گفتند. جناب ابو حنیفه از ایشان حدیث نقل کرده، در حلقه درس ایشان از بلادهای دور و نزدیک شرکت می کردن، از جمله مردم خراسان. محمد ابن مکندر از دانشمندان اهل سنت میگه باور نداشتم که علی ابن حسین فرزندی به یادگار بگذارد که دانش و بینشش مانند خود او باشد، تا اینکه پسرش محمد ابن علی را دیدم. آنسان که من میخواستم او را اندرزم دهد، ولی او مرا اندرز داد. ابو اسحاق سبیعی از دیگر فریختگان زمان امام محمد باقر علیه السلام میگه او دانشمندی است که هرگز کسی بسان او در علم ندیدم. ابو زرعه هم گفته او بزرگترین دانشمندان است. ایشان شاگردان زیادی را تربیت کردند که با قلم و دانششان معارف اهل بیت علیهم السلام را در بلاد گوناگون منتشر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمودن الکمال و کل الکمال، انسان اگر میخواد به بالاترین درجه کمال برسه، چه دنیا چه آخرت، نیازمند سه چیزه: یک، التفقه فی الدین، دین رو بشناس، دین داشتن یه چیزه، فقیه در دین بودن یه چیز. بعضی آدم ها متدینن اما خرافاتی، بعضی ها دین دارن اما مثل این میوه های گچی، میوه های چینی که توش هیچی نداره، عروسکه. آدم دین داشته باشه، متدین باشه. دوم، تقدیر المعیشه، حساب دخل و خرج زندگیش برابر بشه. اگه 19000 تومان درآمد داره 15 تومان خرج کنه، 100 تومان درآمد داره 90 تومان خرج کنه، 1 میلیون درآمد داره ماهی 800000 تومانشو خرج کنه. تنظیم بکنه، گیر تجملات نیفته، گیر ولخرجی ها نیفته، تبذیر نکنه. سوم، صبر علی النائبه، زندگی آدم مشکلات زیاد داره، تو مشکلات صبر کن. انسان زمان موفقه که بتونه این مشکلات رو تحمل کنه. خیلی مشکلات راه حل بهش صبره. اصلا خدا فرموده لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو رنجه، این رنجها رو تحمل بکنه به کمال میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیه نظری هستم. آوازه علوم و دانش‌های امام باقر علیه السلام چنان مشهور کشورهای اسلامی بوده که خب باقر علوم یعنی گشاینده دریچه‌های دانش و شکافنده مشکلات علوم به خود گرفته بودند، و به خاطر همین به امام به اندازه گنج‌های پنهان معارف و دانش‌ها را آشکار ساخته و حقایق احکام و حکمت‌ها و لطایف دانش‌ها را بیان نمود که به خاطر همین منظور هم همه دانشمندان اسلامی به وی لقب باقر العلوم یا همون شکافنده علم به ایشان لقب دادند. پیشوای پنجم امام محمد باقر علیه السلام طی مدت امامت خود حتی در همون شرایط نامساعد به نشر و اشاعه حقایق و معارف الهی می پرداختند و مشکلات علمی را تشریح می نمودند، و جنبش علمی دامنه‌داری که به وجود آمده بود که مقدمات تأسیس یک دانشگاه بزرگ اسلامی را که در دوران امامت فرزند گرامیشان امام صادق علیه السلام به اوج عظمت رسیده بود پیریزی کردند، و ایشان شاگردان برجسته‌ای در زمینه‌های فقه و حدیث و تفسیر و دیگر علوم اسلامی تربیت کردند که هر کدام وزنه علمی بزرگی به شمار می رفتند. پیشوای ششم امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند مکتب ما و احادیث پدرم را چهار نفر زنده کردند. این چهار نفر عبارتند از زراره، ابوبصیر، محمد ابن مسلم و بریده ابن معاویه عجلی، و همچنین می‌فرمایند اگر اینها نبودند کسی از تعالیم دین و مکتب پیامبر بهره‌ای نمی‌یافت. این چهار نفر حافظان دین بودند. آنان از میان شیعیان زمان ما نخستین کسانی بودند که با مکتب ما آشنا شدند و در روز رستاخیز نیز پیش از دیگران به ما خواهند پیوست. شاگردان مکتب امام علیه السلام سرآمد فقها و محدثان زمان بودند و در میان رقابت علمی بر فقها و قضات غیرشیعی برتری داشتند.
سلام، خسته نباشید. شهادت امام محمد باقر رو به همه مسلمانان جهان تسلیه عرض کنم.
خبر آوردن واسه من از غربت و از مهنت، خبر آوردن واسه من از غربت و از مهنت، از بی‌وفایی های که شده تو کوفه قسمت، از بی‌وفایی های که شده تو کوفه قسمت، از اون روزایی که همه برای بیعت اومدن، از اون روزایی که همه برای بیعت اومدن، ولی روزای آخری از پشت بهت خنجر زدن، ولی روزای آخری از پشت بهت خنجر.
بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را و خدمتتان پیامک‌های زیادی از شما دوستان رسیده که در این پیامک‌ها هم تسلیت گفتین این روز را، که یکی از اینها آقای فرید سعادت از هرات پیامک دادن بر ما و گفتن گوهر آل رسولی، به جهان نور دو عینی، پسر کرب و بلایی، نوه پاک حسینی. شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت بود. گریه نوری از مزار گفتن که سلام، امام محمد باقر علیه السلام فرمودند خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد. شهادت پنجمین گل باغ نبوی تسلیت و تعزیت باد. آقای امیر مقصودی از مشهد گفتند تنها ترین غریب دیار مدینه بود، او مرد علم و زهد و وقار و سکینه بود، صد باب علم از کلماتش گشوده شد، در بین عالمان به خدا بی قرینه بود. شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت بود. آیه احسان احمدی از کابل گفتن مشقم کن، وقتی که عشق را زیبا بنویسی فرقی نمی کند که قلم از ساقه های نیلوفر باشد یا از پر کبوتر. زهرا موسوی از مزار گفتن دیدی وقتی پر از ناامیدی میشی، بعد یک دفعی یک خوشحالی بزرگ به دلت میرسه، او خوشحالی خود خداست. رقیه اکبری هم از مزار گفتن صبور باش، هم حکمت را میفهمی، هم قسمت را میچشی، هم معجزه را میبینی. آی مشتبه جعفری از هرات گفتن سلام عزیزان روی موج جوانی، موضوعی هفته تان بسیار عالی بود، من خودم همیشه قلم و کاغذ همراهم هست، وقتی ناراحت و یا عصبانی میشم نوشته میکنم، گاهی هم برای همسرم نامه مینویسم، آرزوهایم مینویسم و نوشتن بسیار آرامم میکنم. سمیه امیری از کابل گفتند دلم پر می زند امشب برای حضرت باقر که گویم شرحی از وصف و ثنای حضرت باقر، ندیده دیده گیتی به علم و دانش و تقوا کسی را برتر و اعلم به جای حضرت باقر. دوستان دیگر ما آقای فیض‌الدین ظهوری از پاکدشت و همچنین آقای حسین جعفری از کابل پیام دادن و تشکر کردن از موضوع برنامه و گفتن که ما بسیار استفاده کردیم. آقای حسین جعفری گفتن بعد از مدت‌ها، البته برنامه تون را همیشه میشنم، ولی بعد از مدت‌ها تونستم که یک پیام براتون ارسال بکنم. تشکر از همه شما دوستان و همراهان نازنین ما که انقدر محبت دارین به ما و ما را همیشه شرمنده خودتان میکنین. سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست دوستان و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. در همین جا مناسب هست که موضوع هفته آینده را هم براتون اعلام بکنیم که ما از شنبه انشاءالله بخواییم به موضوع شناخت بپردازیم و اصلی ترین سوالی که از شما دوستان نازنین خود داریم ایست که شناخت چیست و چگونه حاصل میشه. شما دوستان و همراهان همیشگی روی موج جوانی میتونین درباره موضوع هفته آینده هر آنچه که دلتان میخواید و هر آنچه که دوست دارین بر ما پیامک بکنین، صدایتون را ارسال بکنین و قطع بدانین که این نظرها و پیشنهادهایی که شما دوستان عزیز در مورد موضوعات برنامه با ما مطرح میکنین بسیار بسیار کارساز هست. تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه با برنامه خودتان روی موج جوانی همراه بودین. خواهش میکنم شنونده بخش پایانی هم باشید.
گلانه
هنوز هم خبرها برای پدرها و پدرکلانا شنیدنی ترین برنامه های رادیو و تلویزیون هستند. هنوز هم کسانی هستند که رادیویشان به گوششان میچسبانند تا از آخرین خبرها و تحولات با خبر شوند. تو اینجا خوب است، اما خیلی وقتا این رسانه ها خبرها را طوری تنظیم میکنند که مخاطب را از راستی دور کنه و حق را ناحق جلوه بده و برعکس ناحق حق. بعضی از مخاطبین اما آگاه هستند و میدانند او چیزی که نشر میشه صحیح نیست، اما اونا ساکت هستن و چیزی نمیگن. شاید میگن تریبون نداریم. در این زمان هر کی یک موبایل داره میتونه یک رسانه باشه. ظلم در جای رشد میکنه که سخن حق شنیده نشوه. حق را بگوییم ولی با ضرر ما باشه. این سخن از امام علی علیه السلام هست. امام در جایی هم میفرمایند حق را بگویید تا به حق معروف شوید، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید. ایامتان پر از خوبی ها و خیر و برکت باشه. دوستان عزیز با شما خدافیزی میکنیم تا شنبه که باز هم با امید خدا در یک عصر دیگر به خدمتتان خواهیم رسید. خداوند پشت و پناهتان.